خداوند انشالله این عرض ادب بی قیمت و ناقابل ما رو به محضر مبارک امام صادق صلوات الله علیه بپذیره و اجر ما رو تعجیل در فرج مولامون ولی اثر و نافدا قرار بده. انشالله توفیق دیدار روی مبارک اون حضرت، نوکری و خدمت به آستانش و انشالله عاقبت به خیری و شهادت در راه حضرت روزی همه ما بشه. صلوات دیگری هدیه بفرم. محمد معجل فرج. اگر بخوایم راجع به امام صادق علیه السلام با هم گفتگو کنیم بی مبالغه و بدون مجامله، واقعا برای یک جلسه شاید فقط بشه تیتر کارهای حضرت رو فقط گفت، یعنی فهرست امامت حضرت از یه جلسه بیرونه. انتخاب موضوع هم سخت از بس که کار کرده حضرت. شما هر کتاب روایی شیعه رو تو هر موضوعی بردارید، دو سه صفحه به قبل یا بعد هر جاشو باز کنید، دو سه صفحه قبل یا بعد برید، اسم امام صادق هست. ان ابی عبدالله علیه السلام، که ابی عبدالله در روایات ما امام صادقه، برای امام حسین تقریبا هیچ وقت نگفتن ان ابی عبدالله، میشه قال الحسین علیه السلام تو همه زمینه ها. هر چه ما داریم تقریبا همه عقایدمون شاکلش و پیش بناش از امام صادقه، فقهمون بیش از این، اخلاقمون، نگاهمون، مناسکمون، علیکم السلام، هر چه داریم اگر امام صادق رو از شیعه بگیرن، به همین جهت هم میگن شیعه جعفری، مؤسس نیست حضرت، ولی اگر از شیعه امام صادق رو بگیرن هیچی باقی نمیمونه. ائمه ما در دوره امامتشون خیلی کارو کردن، ولی اگر مثلا شما چند تا امام رو روایت رو حذف کنی شاید خللی به تشیع وارد نشه. چند تا امام در دوره خودشون امامت و قیادت و رهبری امت رو داشتن و پیش بردن، ولی روایاتشون امروز اگر حذف کنید خسارت هست، ولی تشیع ساقط نمیشه. ولی اگر امام صادق رو حذف کنید هیچی از شیعه باقی نمیمونه. در فقه کتاب وسائل رو اگر مد نظر قرار بدید، 13 معصوم ما سهمشون از 7 قسمت 1 قسمت و 6/7 مال امام صادق. این خودش باعث شده ما فکر کنیم مثلا امام صادق علیه السلام خیلی فرصت داشته بیش از بقیه ائمه. بله نسبت به بقیه ائمه فرصت داشته، ولی نسبت به واقع خیلی فرصت حضرت کم بود. چیزی که من میخوام محضر شما امشب عرض کنم دو تا نکته است. یکی این که این جنبه رو کمتر بهش پرداختن. من یه تأسفی میخورم، اونم اینه که شیعیان وقتی گرفتار میشن، خدای نکرده بیمار میشن، خدای نکرده قرض دارن، گرفتاری دارن، زن و شوهر دعواشون میشه، نمیدونن به کی پناه ببرن، به چند امام معمولا پناه برده نمیشه، در حالی که محل پناهگاهن. یکی امام سجاد علیه السلام. اینا نه اینکه اونا نیاز داشته باشن، آدم یه پناهگاه مجهز آماده، یه آغوش باز داشته باشه بیتوجهی کنه برای ما خسارت. یکی امام صادق علیه السلام. قسمت اول عرضم که حالا ببینم چقدر فرصت میشه اگه شد قسمت دوم رو هم عرض میکنم، این که امام صادق علیه السلام پدر امته، بلکه من لفظی ندارم میگم پدر امت. این تشبیه تشبیه امام رضاست، با اینکه تشبیه رسایی نی، خب یعنی امام رضا هم نمیتونه رابطه امام و مردم رو تو لفظ بیان کنه. چه کنیم؟ رضا امام رضا علیه السلام فرموده الامام و الوالد و شفیق، پدر مهربان، ولی خب چیزی نداره بگه. الاخ و شقیق، این برادر دوقلو، پدر مهربان، دوست مهربان، چی بگیم؟ چیزی نداره. یعنی ما میخوام یکی بگیم چی باید بگیم؟ در بین ائمه ما که همشون مهربان و رحیم و کریمن، سجیت و همول کرمه همشون، ولی امام صادق علیه السلام یه جور خاصی برای ما پدری کرده و آغوشش هم برای ما بازه. حالا چند تا مثال میزنم ببینید. اولا امام صادق خیلی برای هدایت ما زحمت کشیده، خیلی هم تلاش کرده، خیلی هم خودشو پایین آورده. ببینید آقا، شما برید پیش مرجع تقلید، یه عالم برجسته، یه استادی که فقط مقطع دکتری تدریس میکنه، یه بی سوادی مثل من بره سراغش حرف بزنه، نمیتونه حرفش رو من بفهمونه. یه آدمی لازمه واسطه بشه حرفای او رو برای من چیکار کنه، تعریف کنه. چجوری یه کتاب درسی و یه معلمی سادش میکنه که دانش آموزا متوجه بشن؟ یه قضیه هندسی و فارسی نوشتن، قضیه لولا مثلا فارسی نوشتن، ولی بار اول یکی درسشون نخونده باشه نگاه کنه میگه این با کی کار داره، چی داره میگه، این چه حرفا، این چی داره میگه، اصلا نمیتونه تصور کنه. اون معلمه که مطلب و سطحشو میاره پایین در سطح این مخاطب خاص. امام صادق که علمش با هیچ کس قابل قیاس نیست، گرچه او رو بایکوت کردن نامردها، هم حکومت هم علمای مذاهب دیگه، یعنی هم در آثار تراجمی، یعنی آثاری که زندگی نامه امام صادق علیه السلام نوشتن، تقریبا همه اقرانش هم اسراش گفتن نظیر نداره، ما اصلا مثلشو ندیدیم، شاگرد کسی هم نبوده. مثل پیغمبر که شاگردی نکرده و قیادت کرد، امام صادق شاگرد کسی نبوده. ذهبی خبیث میگه کان والله اهلا للامامه العظمى، برای امام سجاد گفته، برای امام صادق هم با تعبیر شبیه این گفته، به درد رهبری امت میخورد. بعد حالا برید آثارشون رو ببینید، صدها هزار صفحه کتاب فقهی دارن، پنج بار اسم امام صادق به عنوان صاحب نظر نیوردن، گاهی به عنوان راوی از حضرت روایت نقل کردن، ولی به عنوان صاحب فکر میگه مثلا در این موضوع فلان پزشک میگه جراحی کنیم، فلان پزشک میگه مثلا فرض کنید که عمل باز نکنیم، صاحب نظر، نه اینکه روایت کنه، چون روایت فقط راستگوییش مهمه. سلام علیکم. از امام صادق علیه السلام در منابع فقهی اهل سنت که صدها هزار صفحه است، متاسفانه بگردید شاید پنج مورد پیدا نکنید که از حضرت نقل نظر کرده باشه، یعنی بایکوت کامل. جلسه هم که نداره حضرت مثل بقیه که مثلا اونجا مهاجه کنن معلوم بشه علم حضرت. بله گاهی پیش اومده تو همون جلسات خصوصی، یا یه شاگرد امام رفته یکی از اینا رو خفت کرده، یا مثلا فرض کنید به عبان ابن تقلب فرمودن اجلس مسجد المدینه و افته، برو تو مسجد مدینه بشین فتوا بده، فانی احب ان یرو فی شیعتنا مثلک، دوست دارم بفهمن شیعیان من که. امام محدوده، ولی عبان ابن تقلب یه راویه که اهل سنت هم قبولش دارن، ثقه میدونندش، برو اونجا بیش این فتوا بده، بقیه کم بیارن بگن این کیه، شاگرد کیه، بگن شاگرد امام صادق. نه اینکه امام صادق نیاز داشته باشه، بلکه اینکه حق معلوم بشه. با این همه محدودیت، با اون همه علم حیرت انگیز، اون اعجوبه خلقت که در کتاب کافی، ما برای کسی دیگه نداریم آقا که از کشور دیگه ای طرف سفر کنه بگه میام من آبروی جعفر ابن محمد را میبرم، کار شیعیان رو تمام میکنم، وارد خیمه امام شده در موسم حج، رفته تو به تته پته افتاد. این کسی که معتقد نی، ما اگر یه روزی بگن آقا برید خیمه بغل در بغل امام صادق، ما به تته پته بیفتیم، طبیعیه، چون امامو یه قدری میشناسیم، عظمتش رو میدونیم، برای ما طبیعیه، سلام. ولی برای کسی که اومده از 2000 کیلومتر ورتر که گفته پتشو میریزم رو آب، آبروشو میبرم، جمع کنید این بساطو، او که اصلا اعتقاد نداره. فراوون کتاب توحید کافی کتاب امام صادق شناسی، این هر کی خود امام صادق رو بشناسه کتاب توحید کافیه ببینه تو مناظرات حضرت. زنادقه ببینید راجع به امام صادق چی گفتن. بالاخره امام فرصت پیدا کرده گاهی خیلی محدود تو مناظراتی جایی و بعد عزت امام صادق صلوات الله علیه که عزت شیعه است، عزت اسلامه، اینه که وقتی آوازه علمی حضرت میپیچه خیلی ها میان با حضرت تقاضای مناظره کنن، حضرت دیگه قبول نمی کنن، میفهمن فعلا با اون شاگرد کوچولوه برید بحث کنین. حالا ببینم امامی که نه حکومت داره، نه اجازه درس دادن داره، نه درس رسمی داره، هم بایکوته، طرف که میاد میگه برید فعلا با اون بحث کنین، هم شاگرد کوچولوها شما رو، یا میاد میگه آقا اجازه بدید من شاگردیتون رو بکنم، اصلا من وقت ندارم، برید فلانی به این درس بده. امام متکبر نیست، در برابر متکبرین و جبهه استکبار آدم نباید کوچیک بشه، نباید کوچیک بشه. تو این شرایط امام صادق صلوات الله علیه وقتی به شیعیان میرسه، آقا از اون اوج با عظمت اینقدر میاد پایین، اینی هم مباحثه ای، اینی هم کلاسی. چند تا نمونه شو میگم شما ببینید. میگه که رفتم پیش امام صادق علیه السلام، فرمود حالا تازه چه جوری بشه، جلسه خصوصی باشه، یادم ناجور نیاد تو جلسه، جاسوس نیاد، نفوذی نیاد، شیعه دهنگشاد نیاد. چون یکی از مشکلات امام صادق این بود، یه شیعه می اومد کفش می برید از حضرت، می رفت لو می داد داستان می شد. یعنی حضرت خیلی محدودیت داره، نمی تونه خیلی خودشو بروز بده. رفقا اگر همون چه تو همون طوری که ما قصه می خوریم امیرالمومنین صلوات الله علیه 25 سال چاه کنده، من قصه می خورم که امام صادق صلوات الله علیه منبر آزاد نداشته، تریبون دستش نبوده، این کار رو کرده. اگه یه جای قد دیگران، یک دهم دیگران فرصت داشته، امام صادق تو مسجد مدینه مجلس درس برپا کنه، اون وقت معلوم میشد که ابو حنیفه ها و مالک ابن انس ها کجا میرفتن. امام نمیتونست درس رسمی داشته باشه که با دیگران مقایسه بشه و همیشه تنها بود. حالا یه روایت از تنهایی حضرت میخونم که خیلی جانسوزه. شیعه آدم مهمی هم هست، میگه رفتم پیش امام صادق، خلوت که شد جلسه، از اصلا نماز بلدی بخونی؟ ما تدریسمون چجوریه؟ نماز، کتاب، برید بخونید، حفظ کنید، کنکور، نمیدونم متن زیر عکس رو تستش میکنیم. امام صادق قدم به قدم، گام به گام، این معلم کلاس اول، فرمود بلدی نماز بخونی؟ اولین شیعه قپی در کرد، چون شیخ بود درس میداد تو حوزه، گفت آقا من خودم تدریس دارم. آقا گفت کتاب حریز و حفظم. آقا حضرت فرمود بلند شد و رکعت نماز بخون. من چون خودم آقا ناقابلم و اهل عمل نیستم، اینجا رو به عنوان ضبط صوت از طرف امام صادق عرض میکنم. امام صادق صلوات الله علیه خیلی به نماز اهمیت میداد، خیلی. آخرین جمله او امام کاظم فرمود این بوده که فرموده من دنبال، جلوتر از میکنیم، دنبال شفاعت شیعیانمون هستیم، ولی لا تنال و شفاعت و نامن استخف به سلاد، اگر کسی نماز و سبک بشماره ما شفاعت من به اون نمیرسه. خدا ما رو جزء نماز گذاران قرار بده انشالله. حضرت همون بانش داره که نماز بخون ببینه، خوند، بعد که تمام شد فرمود آخه بعد بابا 50-60 سالت شده این چه نمازی تو میخونی؟ بعد دیگه خیلی سعی نکرد طرف و خلاصه لهش کنه، فرمود من بلند، من دو رکعت نماز میخونم، تو ببین اینجوری که من نماز میخونم بخون به شیعه ها یاد بده. دو رکعت نماز خونده که اون راوی انگار فیلم داره تعریف فیلم داری میبینی، اینقدر جزئیاتش رو نقل کرد. یکی دیگه اومد پیش امام صادق، معلمه، یه بابایی که در به در دنبال هدایت بچه هاش اومد، حضرت فرمود که عرفه کجا بودی؟ خب اینا خودش نکته است، حضرت میخواد یاد بده رفته بودی کربلا. گفت آقا من بصرم و بصره خیلی خطرناکه، نواسب هستن اونجا، زن و بچه ها میکشن. حضرت فرمود افتجزا علی، آیا بلند بلند برای جد ما گریه میکنی؟ این چی میفهمه؟ شیعه ها میفهمن که اگه میخوای بیچاره نشی باید رابطت با امام حسین درست کنی. گفت بله آقا، امام به این اکتفا نکرد، خب الحمدلله، فرمود بگو ببینم چی کار میکنی. ببین آقا اگر زندگی امام صادق کسی بررسی کرده باشه، دائم ذکر حضرت، وقت نداره. مثل من نیست که هی بشینه این کانال اون کانال نمیدونم حرف بی خود، جلسه گرده بی خودی وقت تلف کنی. وقت نداره امام معصوم، اصلا وقت بیکار نداره امام صادق، رهاش کنی داره عبادت میکنه. نوه امیرالمومنین که 1000 رکعت نماز میخونده اینجا، چون هدایت شیعیان مطرح، فرمود دوگو ببینم چی کار میکنی. ها گفت گریه میکنم بلند بلند، از افرام بگوینم چی کار میکنی. گفت آقا من زن و بچه هم میبرم تو زیر زمین، چون نمیشه اینجا هر چیزی گفت. بعد مصاحب جد شما رو برای بچه هم تعریف میکنم، بعد ما آرام گریه میکنیم، بغض گلومو میگیره، دیگه نمیتونیم غذا بخوریم. من شما رو یه لحظه برم تو فضای مدرسه تون، معلم میخواست ما رو تشویق کنه، چیکار میکرد؟ یه مهر صدافرین میزد پا دفترمون تا خونه رو هوا بودیم، یادتونه؟ حالا این امام صادق میخواد تشویق کنه، چیکار میکنه که تو تمام سلولای ما این مسئله وارد بشه؟ فرمود رحم الله و دمعتک، خدا به اون عشق چشمتون رحمتشو نازل کنه. بعد ببین چه جایزه ای داد. فرمود سترا حضور آبایی عند موتک، من هم خودم هم باباهام وقتی داشتی میمردی، لحظه مرگ که قربتت دستت به جای بند نیست، هممون میایم به سراغتو. بعد فرمود به ازرائیل دستور میدم با تو مهربان باشه، از مادرت مهربان تر. ببین آقا یه معلم و یه صدافرین میداد، ما تا خونمون رو هوا بودیم. امام صادق اینجوری تشویق کنه، معلمی کرد برای شیعه. این یه نمونه دوم. نمونه سوم، اومد محضر امام صادق، که آقا جان من خیلی گرفتارم. حضرت فرمود هر وقت گرفتارید تسبیحات مادرمون فاطمه زهرا رو بخونید. یکی دیگه اومد که آقا کار خیلی سخته، من تو فشارم. فرمود تسبیحات مادرمون فاطمه زهرا رو بخون. که آقا چجوریه؟ اگه طرف باسوادتر بود، چون دوتا روایت از حضرت داریم، میفرمود خب 34 تا الله اکبر میگی، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله. این یکی سوادش کمتر بود یا یه خود حافظش خرابتر بود، حضرت تسبیح برداشت. این نمیگفت آخه اینا سطح من نیست. چرا؟ به اون زندیقی که پررویی کرده بود اومده بود، حضرت یه دونه میزد بهش، بعد میگفت آقا بذار شاگردت بشم. میگفت برو شاگرد شاگردامش. اما برای شیعیان پدر بود، بلکه من لفظ ندارم بگم، میگم پدر بود. حضرت تسبیح برداشت، فرمود الله اکبر الله اکبر الله اکبر. راوی که داره نگاه میکنه خودش سوال کرده تو کافیه، میگه دیدم 34 تا شمرد حضرت. بعد فرمود الحمدلله الحمدلله الحمدلله، شد 67، یعنی 33 تا. یعنی یه جوری کرد که این کامل شیرفهم بشه. چرا؟ چون امام نمیخواد یه چیزی بگه بره، امام دنبال هدایت ماست. هر جایی که هدایت شیعه توش باشه، امام صادق علیه السلام ولع داره برای شیعیان. اینو بدونید. یادتونه شبهای ماه مبارک شعبان اومدم محضر شما عرض کردم، امام صادق فرمود اینقدر پیغمبر اذیت نکنید. گفتن آقا ما غلط میکنیم. فرمود شما که گناه میکنید، ما رو اذیت میکنید، جد ما رو اذیت میکنید. این معلم بهترین حالت اینه که رابطه عاطفی با شاگردش داشته باشه، بعد شاگرد به حرمت او خودشو جمع کنه. یعنی حال نداره شب امتحان درس بخونه، ولی میگه این معلمو خیلی زحمتمو کشیده. توجه میکنه این برگه به دستش برسه، اگه رابطه عاطفی برقرار شده باشه این خیلی اثر بخشه. لذا از امام صادق این روایت هست. واقعا بی‌انصافیه و عذر میخوام از محضرتون، نامردیه کسی زیارت امام رضا یا زیارت کربلا بره و به نیابت از امام صادق سلام عرض نکنه. امام صادق فرمود میخوام حالت پدریشو ببینید. فرمود که پاره تن من ستطفن و بزعتن منی به خراسان، پاره تن من یا نوه من در یه روایت دیگه در خراسان دفن میشه. منظار حافی دار قربه، کسی که او رو در خراسان بره زیارت کنه. امام صادق فرمود که ادخلته الجنه، خودم تضمین میکنم روز قیامت دستشو بگیرم ببرمش بهشت. یعنی هر جا که احتمال داره شیعیان نجات پیدا کنن، بابای امت سعی میکنه اینا رو هل بده به سمت نجات، هل بده به سمت سید الشهدا. دقت هم میکنید اینه که به سمت خودش دعوت نمیکنه. برید به سمت خراسان، برید به سمت کربلا. اونجا نجات پیدا میکنید. یه نمونه دیگه پدری امام صادق اینه. آقا اگه بخواد یه پدری یا یه مادری که خیلی فرزندشو دوست داره رو بخوان خوشحال کنن چیکار میکنه؟ بخوان خبر خوش بهش بدن. بهش بگن یه غذای خوب بخوایم بهت بدیم. پدر یا مادری که فرزند داره و فرزندشو دوست داره که خودش تنها چیزی بخواد بخوره خیلی بهش نمیچسبه. جایزه بخوان بهش بدن. بگن خودت هدایت شدی. نمونه شو این حضرت ابراهیمو وقتی بهش گفتن انی جاعلک للناس اماما گفت قال و من ذریتی، بچه‌ام چی؟ اصلا خاصیت پدر مهربانین، خاصیت مادر مهربانینه. تو قیامت روایته که وقتی صدیقه طاهره وارد محشر میشه، میاد محاذی عرش قرار میگیره، پیراهن سیدالشهدا روی سر مبارکش میکشه، خطاب میاد یا فاطمه لکه عندی الرضا، هر چی تو بگی. اینجا چون مادر دیگه بیان میکنه به محضر حضرت حق که یا رب به شیعتی، یعنی من نمیخوام تنهایی برم. این مادر و پدر اینطوری هن، اگر مادر و پدر باشه بچهشو رها نمیکنه ولی اون بچه شیطونه رو. در روایتی که بسیار معتبره، هم شیخ صدوق هم شیخ مفید هم شیخ کلینی هم شیخ طوسی نقل کردن دیگه، چار میخست سند، چار تا منگوله داره سند. خداوند وقتی میخواد به امام صادق هدیه بده روز قیامت، چه هدیه ای میده؟ اولا که بهشت مهشت آقا هدیهی به امام معصوم نیست، اینو بدونید، بلکه ان الجنه لتشتاق الی اربعه، که اماره بهشت سینه‌شو چاک کرده اما رو بغل کنه و ازلفت الجنه للمتقین غیر بعید، بهشت میره به سمت مؤمن، مؤمن نمیره به سمت بهشت، بهشت رو میبرن سمت بهشت، شوق سلمان داره. لذا امام صادق و امام حسین و سید و ساجدین و صدیقه طاهر و اینا که بهشت به اینا چیزی در خورشون، بله رضوان الهی قرب به حضرت آره، ولی این باغ و نمیدونم جنات تجری من تحت الانهار و اینا چیزایی نیست که شأنه. در روایت هست که اینا رو طفیل وجود سید الشهدا خلق کرده، این لذا خیلی خاص نیست. اینا خدا تو قیامت چجوری پذیرایی میکنه از امام صادق؟ اگر امام صادق طبق ادعای من یه پدر مهربانه، چجوری دلشو شاد کرد؟ که یه پدر مهربان خیلی شاد میشه وقتی خبر آقایت به خیری بچهشو میشنوه، نه؟ روایت اینطوریه لا اکرمن مثوا جعفر، خدا میفرمه من یه جوری در قیامت امام صادق و گرامی میدارم بعد از این همه خدمت. چی کار میکنم؟ چی میدی؟ فرمود ولأسرنه فی اشیائه، یه جوری شیعانش و روز قیامت پرچمشون رو بلند میکنن. بعد ممکنه یکی مثل من بگه آقا شیعانش که من شیعش نیستم، دیدید که آقا میبادن محضر ائمه میگفتن ما شیعه تو میبرمون، دروغ نگید آقا. خداوند اینجا برای اینکه به امام صادق همدلداری بده که حضرت صادق نفرماد خدایا خب شیعانم که کمن آخون گناهکاره چی، فرمود لأسرنه فی اشیائه و انصارهی و اولیاء، اونایی که یاریش کردن، اونایی که دوستش دارن. هر کسی که امام صادق رو دوست داشته باشه روز قیامت به حرمت امام صادق خدا گرامی میداره او رو، برای اینکه دل امام صادق شاد بشه. این از چی خبر میده؟ خب خدا بنده خودش رو میشناسه، میدونه امام صادق دلش برای هدایت ما میتپه. هر قدمی ما در راه خدا برمیداریم دل امام صادق رو شاد میکنیم. لذا هر جا به نعمتی رسیدیم، زیارت امام رضا کربلا، خیلی بی‌انصافی اگر امام صادق رو یاد نکنیم. قبر امیرالمومنین رو افشا کرد، نه اینی که بقیه ائمه بلد نبودن جای قبر رو، امام صادق صلوات الله علیه فضای جامعه رو شکست برای اینکه کسی جرأت نکنه به قبر مبارک امیرالمومنین جسارت کنه. این هنر بود، یعنی باید فضایی ایجاد میکرد که بعدن کسی جرأت نکنه قبر امیرالمومنین صلوات الله علیه آشکار شد برن بشکافن، خدای نکرده، چون این کارا کردن. نسبت قبر مبارک امام جواد دو بار در تاریخ هست که جسارت شده، نمیخواستن قبر مبارک امیرالمومنین خدشه بهش بشه. اگر میبینید امام صادق علیه السلام فاش کرد محل مبارک قبر امیرالمومنین رو، برای این بود که کاری کرده بود که تو اون جامعه محبت امیرالمومنین شده بود ارزش، و اون ناسبی هم حتی قبول نداشت به خاطر اینکه تو جامعه آب روش نره مجبور دهنشو ببنده کتمان کن، بلا تشبیه، تشبیه معکوسه، همون جور که ما تقیه میکنیم، البته تقیه رو تو موارد حق آدم انجام میده، اینا باطل، اینا نفاق میورزیدن، اگر هم دشمن بودن جرأت نمیکردن حرف بزنن، با اینکه نه لشکر داشت نه نیرو نظامی، قدرت نظامی نداشت، ولی فضا رو عوض کرد. صفوان ابن یحیی رو حضرت برد قبر امیرالمومنین نشونش داد، امام معلمه. از زیارت که برگشتن صفوان رو صدا کرد، آقا من این صفوان رو بیچارشم، یعنی خدا میدونه به جای امام صادق جا دار آدم یه شب راجع به صفوان حرف بزنه، یکی از کاراش اینه که راوی زیارت عاشوراست. شما این آدم چقدر توفیق داشته، میلیاردها بار زیارت عاشورا خونده، چون این راویشه. میگه با حضرت رفتیم، حضرت محل قبر مبارک امیرالمومنین من نشون داد، زیارت کردیم برگشتیم. امام صادق تنها خور نیست، پدر امته، شفیع امت. صفوان رو صدا کرد، بیا اینجا ببینم. خب رفتی چی گفتی؟ گفت آقا من گفتم مثلا السلام علی یا امیرالمومنین، السلام علی یا امام المتقین. حضرت فرمود خب دیگه، گفتی آقا همینا رو بلد بودم. حضرت فرمود اینا چیه گفتی؟ میدونی زیارت کی اومدی؟ انبیا منتظرن به زیارتش برن. گفت چی بگم؟ فرمود بگو السلام علی اسم الله الرضی و نور وجهه المضی و جنبه العلی و صراطه السوی. مفتاحاً لظفر رسول الله، کلید پیروزی های پیغمبر، یدن لبعثه، تاجاً لرأسه، تاج سر پیغمبر. اینا رو برو بگو. این معلم اینطوریه، دنبال این بود سطح ما رو بالا ببره. و فقط هم آقا مال دوره خودش نیست، اینو بارها از من شنیدید، ولی امروز روزشه که بگم. فرمود خودش اینطور دلش میتپید برای شیعیان، فرمود به حال شیعیانم در دوره غیبت ولی عصر نظر کردم، به این حالت حیرت اینا، دستشون کوتاه از امام، اینا امامو نمیبینن، تا سحر براشون گریه کردم. یعنی به حال ما، امام فقط برای دوره خودش نیست. هم فرمود وقتی شما گناه میکنید ما رو اذیت میکنید، پروندهتون به دستمون میاد اذیت میشیم، هم برای اینکه گاهی شیعیان به اسرت میافتن، خبر رسید معلب نخونیس رو کشتن. معلب نخونیس امام یکی از هنراش این بود که با فضای تقیهی که ایجاد کرده بود معارف و آموزش میداد، خیلی مفصل، الان وقت نیست وارد اونا بشه. هم میزدن هم نمیخوردن. تو فضای تقیه یه سازماندهی هوشمنده که شما بدونی چی و کجا بگی کجا نگی، یاران همدیگه رو پیدا کنن، شبکه شیعه همدیگه رو بشناسن، به فقرا کمک کنید، لو نریم. محلا رو گرفتن گفتن که تو، خب این از ملازمان از صادق بود، باید لو بدی چه کسانی برای امام صادق پول جور میکنن، شبکه شو بگو. گفتش که ما همچین چیزی نیست. انقدر زدن او رو شکنجه کردن، گفت ببین اگر اسامیشون زیر پام باشه پامو بلند نمیکنم، خیالت راحت کن. خیلی شکنجهش کردن تا شهیدش کردن. به امام صادق که خبر رسید، بعضی نقلا میگن یه روز گریه میکرد حضرت. ما اصلا ندیدیم امام صادق، حالا اینو الان اینجا عرض میکنم که خب حضرت در مدینه است، شیعیان در کوفن. ما آقا امثال من انقدر لیاقت ندارم، انقدر معرفت ندارم از دل تنگی برای امام زمان گریه کنم. ما دل تنگ امام زمان نمیشیم، خوش به حال اونایی که مضطرش میشن. اگه کسی مضطر امام زمان بشه از زندگی میفته. اگر کسی مضطر بشه در فراق، حتما دسترسی پیدا میکنه. زمان پیغمبر اکرم حضرت رسول روحی لاالفدا، یه درخت خشکیده‌ای بود، نخل خشکیده‌ای در مسجد بود، حضرت به او تکیه میکرد، سخنرانی میکرد. دیدن پیغمبر یه خورده سنش زیاد شده، یه منبر دو سه پله‌ای ساختن. روزی که رسول خدا دستش از حالت تکیه از این نخل خشکیده برداشت، آمد روی منبر نشست، ناله زد اون نخل خشکیده از فراق پیغمبر. شیعه و سنی هم نقل کردن، پیغمبر اکرم برگشتن رفتن این نخل خشکیده رو بغل گرفتن، بعد فرمودن اگه او رو در بغل نمی گرفتم تا قیامت ناله می زد. بهش گفتن چی آقا؟ بهش میگن ستون یا استون حنانه. الان یه چیزی نماد جاش ساختن، اون دیگه نیست، یه ستونی جاش ساختن. این یعنی چی؟ یعنی اگر از فراق امام معصوم واقعا کسی مضطر زجه بزنه در آغوش قرار میگیره، همونطوری که دختر سیدالشهدا تو خرابه رسید. اگر راست بگه کسی در فراق امام گریه کنه حتما حضرت سراغش میاد. سیدالشهدا نشون داد اگر پای رفتن نداشته باشه با سر میاد. امام دیدن معلا رو کشتن، شروع کردن گریه کردن. 24 ساعت گذشت، از سجاده بیرون نیامده بود که قاتل سقط شد. اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه بگم امام خیلی مهربانیش با ما فرق داره. به زراره فرمود به داداش سلام برسون دلم براش تنگ شد. این عبارتو منو کشته در کافیه شریفه که حضرت فرمود اللهم الیک اشکو وحدتی، خدای برای قربتم به تو شکایت میکنم و تقلقلی فی اهل المدینه. تو این مردم مدینه حضرتو دوست نداشتن، دشمنان بودن، شیعیان در کوفن، حضرت دلش تنگ میشد برای شیعیانش، نگران اینا بود. وقتی دور بشن فاصله بیفته خطرات انحرافات بیشتره. گفت خدایا از تو میخوام یه فضای ایجاد بشه در طائفی، جایی یه خانه بزرگی باشه، من با شیعیانم اونجا باشم، انس بگیریم با هم. ببین آقا ما اصلا اینو نچشیدیم که امام معصوم دلش برای یکی تنگ بشه، نه اینی که اون کس کس باشه. کی در برابر امام معصوم کس حساب میشه؟ امام رضا بزنطی رو دعوت کرد شام منزلش، یه مرکب فرستاد در خونش که پیاده نیاد. ما اصلا نچشیدیم این که با امام بشینیم غذا بخوریم. حضرت علاقه داشت به شیعیانش، میتپید دلش، هر جور شده به اینا معارف رو یاد بده و یادم داد. و حالا من یه جمله عرض کنم، خیلی اینجا حرف دارم برای گفتن ولی تو یه جلسه بیش از این جاش نیست. فقط میخواستم این وجهه پدری امام صادق صلوات الله علیه عرض کنم که بگم اگر یه وقت گرفتار شدید، بدونید اون کسی که همیشه آغوشش برای شیعیانش بازه امام صادق صلوات الله علیه، دلش میتپه برای اینکه ما به سمتش حرکت کنیم. نیاز نداره که، از آقایی و کرمشه دیگه. جبل اینا، فطرت اینا، تینتشون اینه که اینطوری آقا و کریمن. چون نور ولایت و براءت رو در دلها روشن کرده بود، بیچاره کرده بود منصور. بعضی امامزاده ها چند سال با منصور درگیر بودن، نزدیک بود شکست نظامی بدن منصور رو، ولی هیچ وقت منصور نگفت دشمن شما را یک منن. همیشه میگفت این جعفر ابن محمد مثل استخون شکسته تو حلقم گیر کرده، چیکار میکنم اگه من نیرو نظامی داره؟ نه، ولایت و براءت اهل بیت و دشمنان اهل بیت و دودلها روشن میکنه. از شوق امام صادق مردم اگر خطر کشته شدن هم باشه میرن زیارت ابا عبدالله الحسین، نمیذارن اونجا تعطیل بشه. تلف از کوفه بلند شد رفت خراسان برای ولایت امام صادق، کار کرد، کتک خورد. میبینه امام اصلا تبلیغ نمیکنه خودش رسما، امام لشکر نداره، نیروی اقتصادی، بانک نداره، ولی شمعی تو دلها روشن کرده. مثلا فرض کن نفس زکیه که شدیدترین حملات نظامی رو این از امامزاده است علیه منصور داشت، آخر کشته شد، امروز یه نفرم دنبالش نیست. منصور از این میترسید که یه امام صادقی هست که هزار سال گذشته هنوز تو دل شیعیان اون چراغی که روشن کرده خاموش نشده. دقت میکنی؟ نمیشه جلوشو گرفت، قلبها رو فتح کرده. این حالت رو حالا شما ببینید. من دو سه تا روایت بخونم که میخوام آماده بشید توسل کنم به امام صادق صلوات الله علیه. روزه رو هم نیت میکنم که به روح مبارک امام صادق، و اینکه بی‌لیاقتم و ارزش نداره دیگه، به روح حضرت هدیه میکنم. یه نفر اومدن امام، گاهی آقا در مدینه بود در اوج قربت، گاهی شاههای بنی امیه یا بنی عباس حضرت رو میآوردن عراق که حضرت زیر نظر باشه، بتونن روابط حضرت و رفت آمده رو کنترل کن. یه مار که حضرت در عراق بود، یه دست شیعیان سفر کردن، اومدن بیان حضرت رو ببینن، بعدش هم میخواستن برن زیارت امیرالمومنین صلوات الله علیه. اون روزا چون تو سفر آب و باید از چاه وسط راه میخوردند و غذا یخچال که نبود و اینا، خیلی بیماری در سفر زیاد بود، یعنی کسی حج میخواست بره با همه خداحافظی میکرد و دیگه حلالیت میتن میگفت دیگه معلوم نیست برگردیم، واقعا هم اینطوری بود. خیلی از علمای ما مثل ملا صدرا هفت دفعه پیاده رفتن حج، تو مسیر حج مردن هم اونجا هم دفنشون کردن. یعنی راه سخت بود، پیاده بود. شما نبینید اربعین شما میرید خیلی طولتون میگیره، 70-80 کیلومتر هم بیشتر نیست. حساب کنید 2000 کیلومتر برید تو بیابون، اونم آب از کجا میخوای بخوری؟ مثلا الان آب معدنی که نبود، خیلی ها مریض میشدن. لذا یه زیارت اون روز یه ارزشی داشت. ما دعا میکنیم که اهل بیت به این بیچارگی ما رحم کنه. ما که کاری نمیکنیم، زیارت های ما که یا هواپیماست یا قطاره، شیک و ترتمیز میریم. اینا اومدن بیان امام صادق رو ببینن. تو راهی که از این رفقا مریض شد، حالش بدتر شد، نزدیک این که به امام صادق برسن، دیدن دیگه حالش به احتضار رسید. اومدن بالا سرش، دیدن نشسته خیلی وضعش خرابه، به سختی دستش آورد بالا، چون دوستاش بعدش هم بره زیارت امیرالمومنین. تازه قبل امیرالمومنین فاش شده بود، شیعیان 100 سال بود دلشون می‌خواست امیرالمومنین زیارت کنن، حکومت هم سخت می‌گیره، حالا این دلش می‌خواست بره زیارت. دستشو به سختی بلند کرد، گفت بسط تو یدی الیک یا امیرالمومنین، یعنی ای امیرالمومنین دستم به سمت تو دراز، اومده بودم تو رو زیارت کنم، ظاهرا دیگه فرصتم تمام شد. این رفقا خیلی دورش گریه کردن، رفتن پیش امام صادق. حضرت اینا رو تعبیر گرفتید، یه خورده تو همن گفتن آقا فرمود چی شده؟ گفتن آقا یکی از رفقامون خیلی دلش می‌خواست شما رو ببینه، دلش می‌خواد امیرالمومنین رو می‌خواست بره زیارت کنه. اینجوری شد. خلاصه دست شون میگه تا اینو گفتیم حضرت دستشو به پیشانیش گذاشت، ساکت شد، یه جوری غمگین شد انگار. ما گفتیم عجب اشتباهی کردیم، حضرت اذیت کردیم، پشدیم بی خدافظی اومدیم میگفتیم یه کاری کردیم آقا. حالا بعد از یه مدت شیعیانشو دیده بود، کاش نمیگفتیم. یه چند قدم رفته بودیم، هنوز مثلا از به سر کوچه نرسیده بودیم، خادم آقا صدا زد برگردید. برگشتیم، امام صادق به ما فرمود به خدا امیرالمومنین دستشو گرفت. این کنایه از اینه که اون لحظه امام صادق نگاه کرده بود به حال این شیعه که الان کجاست، نیاز به کمک داره، دست دراز کرده، فرمود به خدا امیرالمومنین دستشو گرفت. امشب اگر یه نفر از شما از این به بعد با خودش عهد کنه، اگر جای دید هیچ کسو نداره، به امام صادق پناه ببره و از طرف امام زمان به امام صادق پناه ببره، خدا میدونه برای آبا اجداد من. بس همین قصد من این بود که یه قطره محبت امام صادق رو دل شما تذکری بیشتر کنه. اینم بگم که خودم خیلی بهش علاقه دارم، حال خودمه، خیلی دلم تنگه برای زیارت قبر مبارک امام صادق سلام الله علیه. صفوان ابن یحیی اینو راوندی نقل کرده، صفوان ابن یحیی میگه که رفیقام گفت، خانومم به من گفت خیلی دلم برای امام صادق تنگه، ندیدمشم تا حالا، عراقی ما، بیا پشو بریم مدینه یا امام صادق. ما الان خودمون میگیم ما هم خیلی دلمون برای قبر شما تنگ، دلمون برای اینکه بقیه رو زیارت کنیم تنگ، دلمون برای اینکه بگردیم تو مدینه دنبال قبر مادرت بگردیم تنگ، دستمون کوتاهه. میگه خانومم به من گفتش که خیلی دلم میخواد بریم قبر، بریم امام صادق رو زیارت کنیم، من پیر شدم میترسم بمیرم. میگه بهش گفتم خانم پولی نداریم. گفت آقا اساسمون رو میفروشیم، یه ذره طلا دارن، هر چی داریم میفروشیم، میریم بهتر از این چیه، میریم امام صادق رو ببینیم. گفتم باش. راه افتادیم بالاخره از مدینه، از عراق راه افتادیم اومدیم مدینه. سفر طولانی، خلاصه مرکب ناهموار، آب آلوده. میگه این خانم من حالش هی بد شد و هی خودشو نگه میداشت، میگفت من یه نظر حضرتو ببینم، اومدم که از حضرت تقاضای شفاعت کنم. این حرف درسته. بعد از نمازامون، این از اون چیزایی که ایشالله حضرت به ما نظر میکنه، شفاعت حضرتو بخوایم، خدا روزیمون کنه شفاعت امام صادقو. رسیدیم میگه نزدیک ورودی شهر مدینه، دیگه خیلی حالش خراب شد، محتضر شد اصلا، از روی مرکب آوردمش پایین و دیگه چشماش داشت میرفت. منم شروع کردم گریه کردن. گفت چرا گریه میکنی؟ بدو برو. گفتم کجا برم؟ گفت برو به امام صادق بگو این زن اومده بود از شما بخواد شفاعتش کنی، روزیش نشد زیارتت کنه. میگه من همینجوری گریه کنون دوون دوون دویدم، رسیدم به در خونه امام صادق صلوات الله علیه، اجازه گرفتم وارد شدم، آقا چهارزانو نشستن لبخند به لب، من همینجوری صورتم عشق میریخت. حضرت فرمود چی شده؟ گفتم آقا خانومم خیلی دلش برای شما تنگ شده بود، تا حالا شما رو زیارت نکرده بود، یه امیدی اومده بود، امید شفاعت شما رو داشت. حضرت فرمود خاله چرا گریه میکنی؟ میگفت آقا فکر کنم دیگه الان از دنیا رفته، بیرون شهر خیلی وضعش خراب شد، اومدم میگم به فریادش برس. حضرت فرمود برگرد برو، یه خادمه‌ای داره ازش پذیرایی میکنه بیارش. گفتم آقا از دنیا رفته؟ فرمود نه برو برگرد. میگه وقتی اومدم میدم آره یه خادمه‌ای داره از خانومم پذیرایی میکنه. گفتم چی شد؟ گفت وقتی تو رفتی و من چشمام برهم گذاشتم و ملک الموت اومد سراغم، یه آقایی که لباسش اینجوری بود، این رنگی بود، این مدلی بود، میگه خانومم نمیدونست که من الان امام صادق رو دیدم، آدرس لباس حضرت رو میداد، محاسنش اینطوری بود، چشمای مبارکش این شکلی بود، اومد جلو به ملک الموت فرمود مگه اطاعت ما بر تو واجب نیست؟ میگه ازرائیل گفت بلا ایها الامام. راوی میگه من فهمیدم که امام امام عالم وجوده، فقط امام ما نیست که. گفت بلا ایها الامام. فرمود پس فعلا با این کاری نداشته باش، ظاهر ماست یا امام صادق دلتنگتیم. آقا دیگه حالا روزه که میخوام بخونم خیلی جاها میشه رفت، ولی میدونید خب امام صادق رو یه جوری نکشتن بشه روزه برای قتلش خون، چون حکومت جرأت نمیکرد امام رو رسمن به صورت اینکه لو بره کی قاتله بکشه، ولی امامو خیلی آقا بهش حد که حرمت کردن. بعضی هاشون نمیتونم اصلا بگم، بعضی از این امامزاده ها آقا جسارت ها کردن محضر امام صادق، لگد به حضرت زنن، جسارت کردن، نمیشه خیلی هاشو گفت. همینقدر به شما عرض میکنم که خود این ماجرای حد که حرمت امام صادق معلومه که چقدر سید و شهدا مظلومه. آقا رو برده بودن عراق، این دوروبری ها برای اینکه چیزی بگیرن، مثلا یه پستی، جایگاهی، پولی، هی میرفتن به منصور میگفتن اون راه مخفی رو پیدا کردیم، اسلحه خونه جعفر ابن محمد. فهمیدیم که امام صادق اسلحه خونه لازم داره، امام صادق قلوب رو فتح کرده بود، اسلحه خونه نمیخواست. خلاصه گفتن آقا تو خونش اسلحه هست، الانم آماده قیامه. از این ور اونورم هی خبر میشنیدن، این طرف 100 هزار نفر اعلام آمادگی کرده، اون طرف 20 هزار نفر اعلام آمادگی کرده، حکومتم میترسین. خلاصه ناغافل ریختن خانه امام صادق سلام الله علیه. در دوره ائمه آقا چند بار این هجوم به خانه ائمه اتفاق افتاد، ناگهان وارد خانه حضرت شدن، نوامیس حضرت رو ترسوندن، امام صادق علیه السلام محاسنش سپید شده بود، سنی ازش گذشته بود، هیبت داشت، آقا رو دستهاشو بستن، با سر برهنه با پای برهنه حضرت رو وسط خیابون کشیدن، آوردن مقابل منصور قرار دادن. منصور گفته بود من ملعونم اگر امام صادق و اگر جعفر ابن محمد رو ببینم با شمشیر میزنم، من نمیتونم این صحنه رو درست باز کنم. دیدی آقا یه وقتی آدمی هیکل بزرگ میخواد یکی رو بترسونه هی دستشو بلند میکنه، این خیلی جسارته. همه مسئولین حکومت بودن، امام صادق با سر برهنه وارد این جلسه شد، چند بار منصور شمشیر کشید به سمت حضرت حمله کرد، بعد یهو ایستاد، نگاه کردن دیدن امام صادق صلوات الله علیه سر مبارکش پایینه و لبهای مبارکش به هم میخوره داره ذکر میگه، دوباره رفت عقب، دوباره به حضرت حمله کرد چند بار. ناگهان گفت آقا بیا اینجا بنشین و حضرت رو برگردون. گفتن چیه؟ تو گفتی من ملعونم او رو نکشم. من حالا اینجوری توضیح میدم، میگم یا یاد این افتاد اگر شمشیر بزنه بعدن تو جامعه چی میخواد جواب بده، چون بعدن که امام صادق و آقا مسموم کردن بزرگان بنی هاشم رو دعوت که گفت بدن حضرت رو معاینه کنید، جای ضربی نیست، اتفاقی نیفتاده، یا راست گفت، چون منصور دیگه آدم عوضیه. گفتن چی شد که تو امام صادق رو نکشتی؟ گفت هر بار شمشیر کشیدم به سمتش برم، پیغمبر اکرم دیدم اومد جلو، مانع شد. حالا یا راست گفت یا یاد این افتاد که او نوه پیغمبره. یعنی این نشون میده که کسی بخواد شمشیر به امام بکشه باید خیلی حرامزاده باشه. منصور با همه وقاحتش نتونست، درست امام مسموم کرد ولی نتونست شمشیر به حضرت.
لایم کیام کیاب عبد نمیدونم بتونم بگم یا نه. نوشتن وقتی تیر به سینه مبارکش زدن از اسب زمین افتاد، فرمود بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. یه ضربه ای به ترقوه حضرت اصابت کرد. فوقع الحسین علی خده الایمن، صورت مبارکش رو خاک قرار گرفت. چند بار تلاش کرد از جا بلند بشه، دیگه توانش از دست رفته بود. اینجا نوشتن اومدن جلو از فاصله نزدیک، هم جسارت کردن، هم شمشیرها بالا رفت،